35مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اصحابه المنتجبین. خوش آمد عرض میکنیم خدمت مهمانان گرامی این اجلاس باشکوه و تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام المسلمین، جناب آقای محمدی، ریاست محترم سازمان اوقاف و نماینده محترم ولی فقیه. در رابطه با موضوعی که به بنده معول فرمودن، مسئله قرآن و تمدن اسلامی است. باید عرض بکنیم که هیچ کتاب آسمانی نیست که به اندازه قرآن راجع به علم و تفکر و تعقل سفارش کرده بشه. ما در قرآن کریم 80 بار لفظ علم و مشتقاتش رو داریم. بیش از 10 بار لفظ اولوالالباب یا صاحبان خرد رو داریم. و بارها و بارها به ارزش علم اشاره شده و تأکید شده. ابن فتال نیشابوری، محدث قرن پنجم و ششم، در کتاب روضت الواعظین اینطور میگوید که شخصی از انصار به نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد که یک کسی فوت کرده و ما باید به تشییع جنازه او برویم، و در این حال به موازات اون یک عالمی در جمعی مسائل علمی رو بیان میکنه. حالا کدوم ترجیح داره؟ پیغمبر فرمودن که اگر کسانی هستند برای کفن و دفن و تشییع این مؤمنی که فوت کرده، قطعاً مجلس آموزش علم ارجحه. پای صحبت عالم نشستن و علم آموختن به اندازه 1000 بار تشییع جنازه. همین لفظ 1000 رو کلامت این که اصلا غیر قابل قیاس 1000 علامت بسیاره. 1000 رکعت نماز، 1000 روز روزه، 1000 بار حج افضل است جلسه در جلسه استماع علم نشستن. و تازه آموزش علم کجا و بقیه کجا؟ در آیات مختلف بر ارجحیت علم در مقابل جهل، عالم در مقابل جاهل به کرات آمده. شروع قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. قرآن که حاملش خود امی بود، اما این چنین از علم و قرائت و کتاب. نون و القلم و ما یسترون، قسم به قلم، قسم به نوشته. و هیچ کتابی، چه اونهایی که بر منبع وحی هستند، چه اونهایی که توسط انسانها تعلیف شدن، این مقدار راجع به علم و تعقل و تفکر بیان نکرده. ولذا از ابتدای تاریخ اسلام، هر جا که اسلام قدرت داشته، علم هم پیشرفت کرده. هرگاه که حکومت مرکزی اسلامی به ضعف گراییده، تمدن اسلامی هم ضعیف شده. برعکس مسیحیت، در مسیحیت اون زمانی که اوج و اقتدار مسیحیت بود، خود اروپایی‌ها میگویند که سالهای تاریک، دارک ایج که ما میگیم قرون وسطا، سالهای تاریک، 1000 سال کلیسا در اروپا حاکم بود و اونها میگویند سالهای جهل و بیخبری بود. موقعی که مسلمان ها وارد اندلس شدن، کتابخانه در اونجا بود که هنوزم هست به نام کتابخانه اسکوریال. این کتابخانه اسکوریال جمعاً 1000 مجلد کتاب داشت، عمدتاً در شرح و تفسیر و تحشیه کتب عهدین، تورات و انجیل. موقعی که مسلمان ها این سال اواخر قرن اول هجری بود که سال 92 تقریبا میشه، سال 1492 میلادی که مسلمان ها آخرین امیر مسلمان از اونجا شکست خورد و به مراکش آمد، کتابخانه اسکوریال 1,000,000 جلد کتاب داشت. این اثر وجودی مسلمان ها و غیر مسلمان ها در یک جامعه، اثر وجودی اسلام و غیر اسلام. کتابخانه های متعددی در طول تاریخ اسلام در جاهای مختلف بنا شده که تعداد کتاب های اونها اگر بخوام حساب کنیم، اونها که در تاریخ ذکر شده، به چند ده میلیون جلد میرسه. در اندلس مسلمان ها همه ساله از طرف حکومت می آمدن به مشرق اسلامی ببینن چه کتاب های تازهی تألیف شده. شما می دونید که اروپایی ها کاغذ رو از مسلمان ها دارن و اصلا با نوشته سر و کار نداشتن اونطور که در مشرق اسلامی بود، و کاغذ رو مسلمان ها با تغییراتی و تحولاتی درش ایجاد کردن. در سمرقند و بغداد معروف بود کاغذ ها. بعضی ها در مراکز اسلامی مثل بغداد وقف یک انباری رو یا انبارهایی رو یا مخازنی رو پر از کاغذ میکردن و اینو رایگان در اختیار هر کسی که میخواست میگذاشتن. همونطور که عرض کردم، دعوای بین حکومت ها بسیاری از اوقات و یا مقایسه بین اونها بر اساس این بود که تعداد علما و دانشمندان و کتاب هایی که در اونجا تألیف میشه چقدر. یه موقعی محمود غزنوی نامه‌ای نوشت به حاکم خوارزم که شنیده ایم که در اونجا علمایی هستن که معروفترینشون شیخ الرئیس بود و ابو ریحان بیرونی و بوسهل مسیحی، خب اینا رو بفرست به غزنین، اینها در نزد ما اولا هستن بمانند تا در خوارزم. امیر خوارزم این سه نفر رو صدا کرد و گفتش که من تاب تحمل هجوم محمود غزنوی رو ندارم، شما خودتون میدونید، ولی اینجا نباشید که اگر اینجا باشید فکر میکنه من کوتاهی کردم و به اینجا حمله میکنه. ابن سینا به دلیل تشیعش از محمود گریزان بود، آمد در گرگان و در ری و همدان و اصفهان، بین ری و همدان و اصفهان که در قلمرو آل بویه بود، در همین جاها بود تا در همدان از دنیا رفت. ابو ریحان بیرونی رفت به غزنین، بوسهل مسیحی صاحب کتاب المعف طب در صحرای خوارزم از دنیا رفت. در دربار محمود غزنوی فقط 400 نفر شاعر بود. در دوره صفویه بر اساس نوشته تذکره نصرآبادی بیش از 1,000 شاعر بودند و فقط بعضیا فکر نکنن که تمدن اسلامی به شعر است و ادبیات منحصر میشه، بلکه یکی از محققین روسی اخیراً کتابی داشته در رابطه ریاضیدان‌های جهان اسلام، تعداد 1,100 نفر ریاضیدان رو احصا کرده که اینها صاحب تألیف هم بودند و این به زبان انگلیسی ترجمه شده و اخیراً هم توسط یکی از همکاران ما به زبان فارسی ترجمه شده و می‌توانند به اون مراجعه کنند. ما تعداد 14,000 کتاب پزشکی از تمدن اسلامی داریم، 14,000 کتاب مد پزشکی، در رأسشون قانونه که 600 سال بر دانشگاه های شرق و غرب عالم حاکم بود. تا همین اواخر قرن 19 کتاب قانون کتاب درسی دانشگاه مونپلیه فرانسه بود. زمانی که استعمار بر کشورهای اسلامی غالب شد، ضعف حکومت‌های اسلامی موجب نزول تمدن اسلامی شد. برای اینکه اینها بناشون بر این بود که آنچه که مسلمان‌ها دارن از حوزه فکر و فرهنگ جایگزین بکنن با فرهنگ غربی، نه به صورتی که هم رشدی بکنن، بلکه برای تسلط بیشتر اول سلطه فرهنگی رو شروع کردن. ابتدا در ایران، در مصر، در عثمانی، در جاهای مختلف تصور این بود که با تمسک به فرهنگ غربی میتوان رشد کرد. یکی از بزرگان مصری شخصی است به نام محمد طهطاوی که این در محمد طهطاوی همون حرفی که تقی‌زاده در ایران زد که اگر ما می‌خوایم ترقی بکنیم باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشیم. تقی‌زاده هم یه موقع این حرف رو زد، بعدن بعضی از دوستانش گفتن که از این حرف توبه کرد. گفته بود که ایرانی اگر می‌خواد ترقی بکنه باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشه. بالاخره فرنگی شدن، مدرن شدن، اروپایی فکر کردن و فرهنگ غربی رو جایگزین فرهنگ شرقی و اسلامی کردن نتیجه نداد. ما هیچ کشور اسلامی رو نمیشناسیم که با تشبه به فرنگی ها، با تقلید از فرنگی ها و طرز فکر اونها رشد کرده باشه. هر کشوری متناسب با شرایط بومی خودش، هر امتی متناسب با شرایط بومی خودش باید کارشو پیش ببره. ولذا می‌بینیم که در ترکیه از سال 1923 تا حالا که قریب 100 سال میشه الفباشون رو لاتین کردن و عملاً این ملت رو از 1000 سال میراث فرهنگی که به زبان اسلامی به خط اسلامی نوشته شده بود محروم کردن. الان فرقی بین اونها و بقیه کشورها نیست، در حالی که چینی‌ها رو می‌بینیم که بیش از 4000 به اصطلاح علامت دارن. اونا خط نویسیشون مثل نقاشی میمونه، برای آدم یه علامتی دارن، برای در یه علامتی، برای پنجره یه علامتی، برای چراغ یه علامتی، حروف نیست. معذالک این زبانشون مثل یه سدیست، این الفباشون مثل یه سدیست در مقابل تهاجم فکری بیگانه. حفظ کردن و چین با حفظ الفبای 4000 فیگری خودش اینقدر پیشرفت کرده. ژاپن هم با 700 تا الفبای به اصطلاح فیگری خودش توانسته هویت فرهنگی خودش حفظ کنه و در پایه همین هویت بومی و فرهنگی پیشرفت کرده. اونهایی که الفباشون رو تبدیل به لاتین کردن به هیچ جا نرسیدن. خب بالاخره از یه زمانی مسلمان‌ها به این فکر افتادن که از مکاتب شرقی و غربی و چه لیبرالیسم چه سوسیالیسم چیزی حاصل نمیشه، ولذا دعوت کنندگان به بیداری اسلامی در بین ملل مختلف اسلامی پدید اومدن. در ایران شما میبینید که مرحوم میرزای شیرازی، میرزای اول، فتوای تنباکو، میرزای دوم، فتوای جهاد علنگ انگلیسا بعد از اشغال عراق توسط عثمانی ها، اشخاصی مثل مرحوم آخوند خراسانی با فرمان مشروطیت، اشخاصی مثل سید جمال الدین اسدآبادی در مصر، اشخاصی مثل شیخ محمد عبدو در شام، افرادی مثل عبدالرحمن کواکبی در الجزایر، اشخاصی مثل امیر عبدالقادر الجزایری در لیبی، کسی مثل عمر مختار در هند، سر سید احمد خان، ابوالکلام آزاد و اقبال لاهوری، افراد مختلف از کشورهای مختلف اسلامی دعوت مجدد به اسلام یا همون در حقیقت گویی که عصر اول اسلام یا صدر اول اسلام به این ترتیب تجدید شده. بیداری اسلامی یعنی احیای مجدد اسلام. حاصل بیداری اسلامی این شد که امروز می‌بینیم، یعنی مردم عراق و سوریه و فلسطین و لبنان و ایران و افغانستان و یمن و این کشورهای اسلامی به خودشون اومدن و به اسلام مراجعت کردن، رجعت کردن. بازگشت به اسلام موجب استقلال ایران شد، بازگشت به اسلام موجب مقاومت مردم عراق شد در مقابل تسلط آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها در تقابل با بیداری اسلامی در سال 2001 به افغانستان حمله کردند، در سال 2003 به عراق حمله کردند، در سال 2006 به لبنان حمله کردند، در سال 2008 به فلسطین هم به غزه حمله کردند، در سال 2011 به سوریه و در همه اینها شکست خوردند. یعنی موقعی که به افغانستان حمله کردند از اون سال تا به حال حدود 17 سال میگذره، مردم افغانستان همچنان مقاوم ایستادن، مردمی که از هستی ساقطشون کردن با بمباران‌های قبلا شوروی‌ها و حالا آمریکایی‌ها، مردم عراق تمام هستیشون رو آمریکایی‌ها تمام زیربناهاشون تخریب کردن، تعداد زیادی شهید شدن. با این حال ایستادن امروز حکومت عراق یک حکومت مردمی است در سایه بازگشت به اسلام و بیداری اسلامی. حکومت سوریه امروز یک حکومتی بازگشت به خیشتن خیش اسلامی شه. اینا فکر کردن ظرف دو سه هفته سوریه ساقط میشه، اما سوریه 7 سال مقاومت کرد و امروز دولت سوریه و ملت سوریه قوی تر از 7 سال پیشه. امروز مردم عراق بعد از گذشت 15 سال از هجوم امریکایی‌ها به عراق قوی تر از اون روز هستن. امریکایی‌ها تصور میکردن که میتوانن در عراق یه نایب السلطنه معلوم کنن، شخصی به نام برمر رو تعیین کردن فرماندار عراق. اما عراقی با غیرت بازگشته به اسلام توانست امریکایی ها رو اخراج بکنه و توانست که حکومت مستقلی تشکیل بده، حکومتی بر اساس آراء عمومی مردم که آنچه که اونجا تصویب میشه خلاف اسلام نباشه. در لوی جرگهی که در افغانستان تشکیل شد، این آیت الله آصف محسنی واقعا یک قیام بسیار موثری کرد. خواست در مجلس مؤسسانی که از لوی جرگه تشکیل شده بود که هر مصوبه ای از مجلس افغانستان میگذره باید توسط اصحاب حل و عقد با موازین اسلامی تطبیق داده بشه و اگر مغایرت داشت اون قانون اعتبار نداره. امریکایی‌ها مخالفت کردن ولی مردم افغانستان با وجود اینکه زیر سلطه امریکا بودن اما اینو تصویب کردن و این از واقعیات صالحات علمای افغانستان به خصوص شخص آیت الله آصف محسنی هست. و عرض میکنیم که در لبنان هم در سال در جنگ 33 روزه در سال 2006 اولین بار اسرائیلی ها از یک گروه که تعدادشون هم زیاد نیست ولی مصمم و مؤمن و متکی به اسلام شکست خوردن. امروز هم عرض میکنیم که به برکت بیداری اسلامی این جبهه مقاومت درست شده. از تهران شروع میشه، بغداد، دمشق، بیروت، فلسطین و این هر روز گسترده تر و قوت بیشتری پیدا میکنه. دیر یا زود یمن هم به این مجموعه میپیونده و سایر کشورهای اسلامی که تحت سلطه هستن. و این جبهه مقاومت توانسته که از اسلام یک موجودیت مقاومی بسازه که عرض کردم اینها که تصور میکردن سوریه ظرف 1 هفته 2 هفته ساقط میشه 7 سال ایستادگی کرد و دیگران هم همینطور. اگر بخوایم نقشه امریکایی ها و اروپایی هایی که تابع امریکا هستن و صهیونیست ها رو در چند کلمه ساده عرض بکنیم این است: تجزیه کشورهای اسلامی، 1. 2 به هم زدن این اتحاد کشورهای اسلامی که الان تحت عنوان جبهه مقاومت با هم متحدن. حمایت ایران از مردم عراق اگر نبود امروز بغداد دست داعش بود. اگر حمایت ایران از مردم و دولت سوریه نبود امروز دمشق در دست داعش بود. اگر حمایت ایران از حزب الله نبود این اسرائیلی‌ها تا جنوب بیروت آمده بودند، 40% خاک لبنان اشغال کرده بودن. در سایه این نهضت مقاومت همه اینها شکست خوردن، آینده هم همینطور خواهد شد. ما به اینجا در اینجا عرض میکنیم که به امریکایی ها میگوییم که اگر شما فکر میکنید که با تضعیف کشورهای اسلامی، تجزیه کشورهای اسلامی در این رابطه موفق خواهید شد، حتما در تجزیه کشورهای اسلامی موفق نمیشن. اگر حمایت ایران از یک پارچگی عراق نبود امروز عراق تجزیه به 3 کشور شده بود. یه موقعی رئیس ستاد ارتش امریکا گفتش که راه نجات عراق این است که به 3 کشور کرد و عرب سنی و عرب شیعه تقسیم بشه، ولی این همت مردم عراق و حمایت جمهوری اسلامی موجب یک پارچگی عراق شد و این آرزو رو امریکایی ها به گور خواهند برد که کشور اسلامی عضو جبهه مقاومت تجزیه بشه. این که در شرق فرات آمدن و نیرو پیاده کردن و پایگاه‌هایی زدن، این پایگاه‌ها و این نظامیایی که وارد کردن توان ایستادگی در برابر جبهه مقاومت رو ندارن. اگر اینها فکر می‌کنن که به ایران میتونن از طریق برجام فشار بیارن، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن اگر امریکا برجام رو پاره بکنه جمهوری اسلامی برجام رو آتش میزنه. اینو بدانن. اگر امریکایی ها فکر میکنن که میتوانند بر سوریه پیروز شوند و اونجا رو تجزیه کنند به شرق و غرب و شمال و جنوب، این یک ادعای واهیه، این یک توهمه. حتما سوریه متحد خواهند بود و دیر یا زود امریکایی ها از سوریه اخراج خواهند شد. بعضی کشورهای منطقه که فرصت طلبن نگاه میکنن ببینن که وضعیت به چه سمته، یه موقعی به نفع سوریه یه موقع به ضرر سوریه تصمیم میگیرن. ولی اینها هم مثل اون کسانی که به اینها الهام میکنن، اینها هم رفتنی هن. بدانن که این سیاست ها ماندگار نخواهد بود. بالاخره یمن اگر عربستان سوری به خودش نیاد و یمن رو ترک نکنه، یمن باطلاق عربستان سوری خواهد شد مثل ویتنام برای آمریکایی ها. بدون تردید باید عرض بکنم که در رابطه با تبلیغاتشون علیه ایران، برکاتشون علیه ایران، اینها میخواهند که از برجام یک پوسته‌ای بمونه بدون محتوا. ما این رو قبول نداریم. به نظر میرسه بر اساس یک تحلیل اینها آمدن تقسیم نقش کردن. اروپایی‌ها محکم از برجام دفاع میکنن، اما در موضوع موشک فرانسه پیشتازه، در موضوع حضور منطقه ایران انگلیس. انگلیس یه با اینکه اون وزیر خارجش هم در اینجا بود، اما ظاهرا متوجه نشد که موضع ایران چیه. موضع ایران اینه که در منطقه خودش حاضر باشه در کنار سایر برادران مسلمان جبهه متحد اسلامی و امت واحده اسلامی درست کنن. هر کشوری مرزهای خودش داشته باشه. ایران اجازه نمیده در این منطقه مرزها تغییر بکنن. هر کشوری تمامیت ارضیش محفوظ و مقدسه. عراق تمامیت ارضیش مقدسه و محفوظه. سوریه همینطور، لبنان همینطور، یمن همینطور. و اینها نمیتوانن نه کشورهای اسلامی رو تجزیه کنن، یعنی جبهه مقاومت اجازه نمیده. ایران به عنوان پرچمدار جبهه مقاومت اجازه نمیده کشورهای اسلامی تجزیه بشن و مسلمانها به نام اسلام به جان هم بیفتن. از 80 و چند کشور اروپایی و آمریکایی و آسیایی افرادی که حتی مسلمان هم نیستن به عنوان کمک مردم سوریه اومدن و یه جنگ بین الملل محدود رو علیه سوریه به راه انداختن. من یه موقعی پرسیدم از بعضی از این مسئولین اروپایی که میان اینجا، پرسیدم که شما چه میکردید این افراد از کشور شما اومدن؟ تقریبا هیچ کشور اروپایی نیست که از اونجا یه داوطلبی نیامده باشه و علیه مردم سوریه نجنگیده باشه. سوال کردم چرا این احساس که در بعضی از مردم شما هست برای مردم فلسطین نشده؟ مگه غزه شبانه روز توسط اسرائیل بمباران نمیشه؟ چرا نمیبینیم یه نفر اروپایی بیاد در غزه از فلسطینی‌ها حمایت بکنه؟ اما اینجا که طرح شما تجزیه سوریه است، اراذل و اوباش تمام دنیا رو جمع کردن، بهشون از کیسه بیت المال مسلمین توسط عامل مزدورشون یعنی عربستان سعودی به اینا حقوق میدن، حقوقای کلان که آدم بکشن. حرفشون آدم کشیه. اینها اول اینطور تبلیغ کردن که علیه تشیع هستن، ولی تعداد شهدای اهل تسنن چندین برابر شیعه هاست. یعنی اینها مخالف انسانیت خواستن. با آوردن این گروه، همین گروه داعش و امثال اینها، از اسلام یه چهره مشوهی درست کنن که به راحتی یه بچه رو میکشه، سرش رو میبره، میگه الله اکبر. یه هر کس الله اکبریه، هر کس مسلمانه و همین قساوته. حالا ملاحظه کنید آدمایی که اگه مجروح بشن خودشون، همین داعشی ها میبردنشون اسرائیل معالجشون میکردن. این وقت منادی اسلامه، اسلام آمریکایی. عرض میکنیم که اینطور ما میفهمیم این رو که امریکا و اروپا تقسیم نقش کردن. اروپایی ها میگن محکم طرفدار برجام هستیم، امریکایی ها میگن که ما برجام رو قبول نداریم. بعد هم همینطور متزلزل نگه داشتن کار، این فقط زیانش برای ایران، سودش برای اونها. این کسی که آمده و ظاهراً عقل معاش نداره ولی بسیار میفهمه که چه میکنه، تو افکار خودش میداند که چه میکند، میدوشد به اصطلاح گاو شیرده ها روی منطقه رو میدوشه و فقط برای پول داره این کار آدم کشیش رو ادامه میده، اینطور نیست که اون از برجام عقب بکشه، اروپایی ها نگهش دارن، بعد از طریق طرق دیگری فرانسه به عنوان موشک همون تحریم ها رو برقرار کنه، انگلیس به عنوان حضور منطقه همون تحریم ها رو برقرار بکنه. ما اینو قبول نداریم. برجام نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، هر تغییری درش بدن ما قبول نداریم، و اگر قرار شد برجام رو از بین ببرن فکر نکنن که ایران پابند میمونه. امریکایی‌ها اگر قرار باشه برجام بی محتوا بکنن فکر نکنن ایران پابند میمونه. همون که مقام معظم رهبری فرمودن همچنان موضع جمهوری اسلامی همان است. به هر حال ما هدفمون به عنوان امت اسلامی اتحاد و وحدت کشورهای اسلامی است، چه سنی چه شیعه، مصلحت امت اسلامی در وحدت. هر کاری دشمنان ما میکنن بدانید که ما باید برعکسشو بکنیم. ما که دشمن ما در صدد تفرقه بین ما و برادران اهل سنته، ما باید بنابراین باشه بر وحدت باشه بین سنی و شیعه. ما باید بنامون بر این باشه حفظ تمامیت ارضی کشورهای اسلامی، چون دشمن میخواد اینا رو تجزیه بکنه. انشاءالله این جلسه به برکت قرآن کریم بتواند منشأ خدمات بزرگی باشد مثل گذشته، و در سایه قرآن کریم و تعالیم اهل بیت علیهم السلام ما بتوانیم در آینده نچندان دور شاهد پیروزی امت اسلامی باشیم که همگی انشاءالله در قدس نماز بخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
35مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران.